بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا هر شبی گویم که فردا یارم آید از سفر چون که فردا می شود گویم که فردای دگر آنقدر امروز و فردا انتظارش می کشم عاقبت روز فراق یار من آید به سر عاقبت روز فراق یار من آید به سر من به امید وصالش زنده ماندم تا کنون بهج خوش آندم که باز آید نگارم از سفر گر بیاید بوسه بر خاک کف پایش زنم تا نماید لحظه ای بر حال زار من نظر تا نماید لحظه ای بر حال زار من نظر من که می دانم بیاید آخران دلدار من لیک می ترسم نباشد آن زمان از من اثر. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، يا ابن الحسن. تأجيل لفرج امام زمانمون صلوات ينعد بفرمايد. اللهم صل على عرض سلام خدمت دوستان عزیز و شما بزرگواران، عرض تسلیت ایام شهادت عموی پیغمبر اکرم، پشتیبان پیغمبر اکرم حضرت حمزه سید الشهدا و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی. انشالله که بتونیم مثل این عزیزان که مورد رضایت امامشون بودن، مورد رضایت پیغمبر اکرم بودن و در لحظات سخت پای امامشون و مقتداشون ایستادن، بتونیم مثل این عزیزان پایدار باشیم، پایدار دین باشیم و ایستادگی کنیم، عاقبت بخیر بشیم در خانه اهل بیت. باز هم صلوات اینات بفرمایید. و آل محمد و عجه فرج. ما در زیارت عاشورا، اگرچه یک زیارت نامه است و البته در خیلی از ادعیه‌مون علاوه بر این که زیارت میکنیم یا دعایی میخونیم، یه سری معارف رو یاد میگیریم و اهل بیت از مدرسه دعا و زیارت به ما خیلی چیزا یاد دادن. نگاه من و شما به دعا اینه که آقا هر وقت پادرد گرفتم، کمردرد گرفتم، سردرد گرفتم، وامی، قسطی، قرضی، مشکلات زندگی، بریم در خونه خدا دعایی و یه سجده‌ای و یک توسلی و یک حرمی و بالاخره اشک و آه و ناله‌ای. اما نگاه اهل بیت به دعا و زیارتی نبوده. با دعا و زیارت رشد دادن، با دعا و زیارت تربیت کردن. فرصتش نیست که ما بخوایم به بعضی از گوشه های بعضی از ادعیه و زیاراتمون بپردازیم. در مورد زیارت عاشورا که حالا امشب میخوایم به مناسبت به یه فرازش بپردازیم و بعد به شخصیت حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه، در مورد زیارت عاشورا این سوال پرسیده میشه که اگر امام بعد از عاشورا زین العابدین بوده، امام سجاد بوده، چجوریه که زیارت عاشورا رو امام باقر یاد شیعیان داده؟ یعنی 34 سال امام سجاد بعد از کربلا بوده، قضیه هم داغ داغ بوده، امامی هم بوده که تو کربلا امام بود از لحظه شهادت سید الشهدا. چرا ایشون یاد ندادن؟ چرا قصه مانده تا امام باقر یاد بدن؟ یا مثلا زیارت جامعه کبیره رو، این مفاهیم بلند و بالای جامعه کبیره رو، خب امیرالمومنین هم در مورد ائمه میدونسته، امام حسن هم میدونسته، امام حسین هم میدونسته، چی شده که امام هادی یاد میده جامعه کبیره رو؟ یکی از جوابایی که میدن اینه، این ادعیه یک کلاس کاریه، یه مدرسه است، باید ظرفیتش، باید قابلیتش در مخاطبان امام و در شیعیان ایجاد بشه تا امام بیاد اون مفاهیم، اون دعا و اون زیارتنامه رو تحویل شیعه بده. توی شرایطی فضا برای فهمیدن عمق زیارت عاشورا فراهم میشه، توی شرایطی فضا برای فهمیدن مقامات اهل بیت با جامعه کبیره فراهم میشه و امام تحویل شیعیان میده. قطعا سر یک کلاس اول دبستان اگر یک کسی که دکترای رشته‌ای باشه حاضر بشه، با به اندازه‌ای که سر کلاس مثلا کارشناسی ارشد تدریس میکنه سر کلاس اول لبستان تدریس نمیکنه. میگه من به اندازه اینا یه آب بابای و اینا رو باید یاد بدم. درسته من دکترا دارم، ولی خب حالا اینا اینقدر متوجه میشن، از اولیات باید بگم. یه وقتی هم میرسه سر کلاسی که در خور دکتراشه، آقا کارشناسی خوندن، کارشناسی ارشد خوندن، یه فضای خیلی علمی و درست حسابیه، اون موقع علمش رو میکنه. امام توی شرایطی زیاد عاشورا رو یاد میده، توی شرایطی هم جامعه کبیره. حالا درسته دم دست ماست و تو موبایلا و تو مفاتیح ها حتی شاید گاهی خاک هم بخوره، اما حسابی بوده رو این ادعیه. حضرت آیت الله بهجت حرم حضرت معصوم مشرف میشدن جامعه کبیره میخوندن. بعد میپرسیدن که آقا ایشون که حضرت معصومه است جز ائمه نیستن، میفرمودن مگر این حدیث رو نشنیدید از امام صادق که ان لله حرما و هو مکه، لرسول الله حرما مدینه، امیرالمؤمنین هم کوفه یا همون نجف. بعد فرمود لنا اهل البیت، برای همه ما اهل بیت حرمی، اون بلدت قم، شهر قم. تازه شهر قم یعنی وسیع‌تر از حرم، همه جاش خانه حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه است. به این جهت که این حرم، حرم اهل بیت، من جامعه کبیره میخونم. الزاماً هر چیزی که دم دست ماست ارزان نیست. جامعه کبیره، عاشورا، آیت الله مجتهدی میفرمود که خودم ازشون شنیدم، میفرمود که کسی کنار قبر قاصد احمد آقای خانساری جامعه کبیره بخونه، حاجت بخواد، حاجتشون ندادم، بیاد به من بگه. جامعه کبیره بخونید، حالا بالاخره وقتی یه حکمتیه حاجت ممکنه ندن، اما میگه تمام تلاشی که برای حاجتت میخوای بکنی یکیش اینه که جامعه کبیره بخونی کنار قبر قاصد احمد آقای خانساری تو حرم حضرت معصومه. غرض این ادعیه همه یک کلاس کاریه، اگرچه دم دست ماست. تو دل همین ادعیه و زیارات باز ما تعالیمی میبینیم که یکی از اون تعالیم اینه که ما از خدا اصلا چی بخوایم. الان اگه من سرمو بذارم تو سجده بخوام حاجت مطرح کنم، همش رو هم دیگه سر هم شاید با 5 دقیقه جمع بشه، شاید هم کمتر اصلا. بگم مثلا تو دنیا اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، دیگه نگاه من و دید من محدوده. اما امام گاهی یادمون داده چیا بخوایم در خونه خدا. مثلا تو همین زیاد عاشورا خیلی چیزا یاد ما دادن. اللهم اجعلنی عندک وجیها، من میخوام پیش تو روسفید باشم. بعضیا خیلی زیادی دوست دارن پیش مردم روسفید باشن. پیش مردم روسفید بودن خوبه ها. باز تو زیارت امین الله میخونیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، منو محبوب قرار بده، من آبرودار باشم. ارضکه یعنی بین مردم دیگه، ولی سمائکش هم هست، یعنی پیش ملائکت، پیش خدا، پیش اهل بیت، پیش شهدا یه آبرویی داشته باشم. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. یکی دیگه از دعاهامون اینه که اللهم اجعل محیای، بعد میگیم و مماتی، هم حیات ما رو که حالا یه قدری بهش پرداختیم، حیاتمون شبیه حیات اهل بیت بشه، ولی به این تیکش خیلی توجه نکردیم. ممات ما هم شبیه ممات اهل بیت، یعنی نوع از دنیا رفتن ما شهادت باشه، خیلی بهش نپرداختیم. تعارفی خوندیم و رد شدیم و گذشتیم، اما جدی تو زیاد عاشورا میگیم اینو. یکی دیگه از دعاهای زیاد عاشورا اینه که فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم. تازه این عبارت یه مقداری بارش از اون یکی دعاها سنگین‌تره. مسئلت کردن، گدایی کردن، دست خالی بودن یه حرف دیگه است. یه وقتی من میگم اللهم، یه وقت میگم اسألوک، اسألوک یعنی الان من ندارم. یه وقتی یه کسی یه چیزی میخواد، بالاخره تو خونش هم یه چیزی پیدا میشه، نمیمونه، از گرسنگی نمیمیره، اما این وقت گدایی میکنه، مسئلت میکنه. به چی خیلی نیاز دارم زیارت عاشورا؟ اینو بگو فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، من شما رو بشناسم. بعضیا شوخی شوخی یا شاید هم جدی، گاهی وقتی صحبت منبر و وعظ و بالاخره حدیث اهل بیت و مسئله میشه، میگه آقا حرفاشون تموم نمیشه. نه تموم نمیشه عزیزم، چون که ما مسئلت میکنیم شناخت این خانواده رو. شناخت این خانواده چقدر میشه بگید چقدر طول میکشه؟ ولا یبلغ من المدح کنهکم، اصلا تموم نمیشه اون کنه و ژرف و عمق مدح شما، تموم شدنی نیست. خیلی خوبه که الحمدلله حالا تو این جلسه و تو این هیئت انقدی که من شاهد بودم تو این 4-5 جلسه ای که رسیدم اینجا خدمت کردم، خیلی خوبه رفقا مخصوصا دوستای نوجوان و جوان از اول منبر میان گوش میدن، این امتیازه، بعضی جا اینجوری نیست. اونم خوبه، آقا روزه نوحه اونا که جای خود، اصلا نمک همه این جلسات روزه است و سنت اهل بیت خیلی وقتا اولا بر روزه بوده. ابو هارون مکفوف رو دیده امام صادق، امام رضا دعبل رو دیده اول گفته روزه بخونید، اونم جای خود. اما میخوام عرض کنم که بالاخره ما داریم تو همین زیارت عاشورایی که به بعضی از روزه های اهل بیت پرداخته گدائی معرفت میکنیم. فاسأل الله الذي اکرمنی و معرفتکم، شما رو بشناسیم. کار تموم شد، معرفت اهل بیت اگه تموم بشه که تموم نمیشه، واقعا ما به تمام محبت اهل بیت ممکنه یه وقتی به یه بخشش دست پیدا کنیم، اما به تمام معرفت هرگز دست پیدا نخواهیم کرد. روایتش هم مفصل، نمیخوام اینجا توقف کنم. بعدش چیکار کنیم؟ و معرفت اولیاءکم، میخوایم دوستاتونم بشناسیم که من اینجا عرضی دارم، دوستاتونو بشناسیم. لذا یه جهتی داره اگر ما در شهادت حضرت حمزه یا در وفات حضرت عبدالعظیم میایم به دوستاشو میپردازیم، نه دوستان. بزرگوارا، منسوب به اهل بیت عظمت داره، احترام داره. امام صادق علیه السلام فرمود عند ذکر الصالحین ينزل الرحمه، همین که شما یه آدم صالح رو یاد کنی، نشستیم دور هم میگیم خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، این خدمت رو کرد. نه صالح، یکی از مسجدی ها، یکی از هیئتی ها، یکی از خوبا، یه عالم، یه مجاهد، یه متقی. فرمود شما همونم یاد کنید رحمت نازل میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا، کسی نتونست ما رو زیارت کنه، یکی از دوستان صالح ما رو زیارت کنه. یعنی قبر مؤمن، خود مؤمن جایگاه داره، جایگاهش ویژه است. حالا اگر یار اهل بیت باشه، عبدالعظیم حسنی باشه که امام هادی علیه السلام اینقدر این آدم رو دوست داشت، یه وقتی اومد پیش امام هادی، خیلی آدم هم حسرت میخوره هم کیف میکنه، کیف میکنه بابت عبدالعظیم حسنی که چقدر مقام و مرتبه داشته، بعد برای خودمون حسرت میخوریم. ما حالا واقعا اگه من به محضر امام، اصلا به محضرش میرم یا نه اگه بیاد، یعنی انقدر روم هست برم پیشش میگم آقا بیا آقا بیا، حالا اومد الله مثلا میرم، آقایی که از همه اعمال من خبر داره خودم عرض میکنم، بعد نه تنها امام او رو به محضرش بپذیره، بعد یه وقتی امام بهش بگه ادنالی ادنالی نزدیکتر شو به من، و تا جایی عبدالعظیم حسنی بیاد نزدیک امام بشه که زانوش به زانوی امام بخوره، اینقدر به امامش نزدیک بشه. کسی که امامش او رو مورد اعتماد خودش قرار داده، چیزها یادش داده، حرفها یادش داده، کسی که هم انتصابش به امام حسن مجتبی مسلمه، هم در مدح و ستایشش گاهی وقتا حالا ممکنه کسی انتصاب داشته باشه اما مدح نشده باشه، بالاخره انتصاب دیگه، اما در مدح و ستایشش جملاتی فرمودن، انتصابش هم مسلم، محل دفنش هم معلوم، برای زیارتش هم فرمایشاتی داشتن که فرمود کمنزار الحسین مثل زیارت سید الشهداست، و تأکید به زیارتش داشتن. کسی که محدث بوده، کسی که اصرار داشته امامش او رو و عقایدش رو تأیید کنه، گاهی وقتا ما به اون بر میخوره. من سوره حمدمو پیش یه استاد قرآن یا پیش یک عزیز طلبه‌ای که تلفظا رو خیلی خوب بلده چک کنم، یه وقتی من چند سال پیش تو فیضیه میدیدم یه بنده خدا یه میزی گذاشته بود از طلبه ها، آقا سوره حمد اگه کسی خواست ما اینجا چک میکنیم بخونید. آقا حتما که نما مکه پیش بیاد. بعضی ها فکر میکنن مثلا خمس و چک کردن سوره حمد و تلفظا مال زمان حج، نه اون دیگه درد مجبوریه، میخوان یه وقتی توافت مشکل پیدا نکنه مسائل بعدی پیش نیاد. ولی قبلش آقا رسیدم به یه استاد قرآن، رسیدم به یه دوست عزیزی که وارده افصحه فصاحت داره، آقا میشه این سادزاد ما رو بالاخره شما بین درست میگیم یا نه؟ الزاماً هم حتما مال یه سن خاصی هم نیست. گاهی وقتا میبینی سالها طرف تو حمدش، گاهی میبینی وضوش یه اشکالی داره، روش هم نیست سوال کنه. الحیا و حیاان، امام صادق فرمود حیا دوتاست، حیا اون حمق، بعضیا احمقانه حیا میکنن، یعنی حیاش باعث میشه که سالها اشتباه نماز بخونه، این حماقته. اما یه حیایی رو گفت نه این حیا از دینه. آقا حیا در لباس عوض کردن، حیا در گفتگو، حیا در ادب، هر چیزی نگم هر چیزی نشنوم. میاد پیش امامش چک میکنه، نماینده امامش ها، نمیدونم مقایسش درست باشه یا نه، به اندازه یک مرجع تقلید بزرگوار الان شاید بالاتر، چون مورد تأیید امام محدثه، بعد اصلا خطر جانی براش ایجاد شد، فرار کرد اومد ری، باز اونجا تبلیغ دین میکرد، از امامش میگفت، مقام یه مقام کمی نبوده، باز به امام عرضه میکنه. آقا خیلی خوبه آدم ها نگران خودشون باشن. یه تعبیری ما در قرآن کریم داریم و در لسان روایات، الامن من مکر الله، بعضیا خیلی خیالشون از خودشون راحته، پناه بر خدا. من اینجا دارم منبر میرم، اگه نرم یه جای دیگه منبر گوش بدم من یه چیزی میشه، من باید مراقب خودم باشم، من اینجا روزه میخونم باید برم یه جای روزه گوش بدم، من نیاز دارم. باختم اگه فکر کنم که حالا اگر اینجا دارم حدیث و مسئله میگم دیگه حل، نه. پیغمبر و اون هم عظمتش به جبرئیل فرمود عظنی، نصیحتم کن. آدم باید نگران خودش باشه. اونی که مرتب میره آزمایش میده به پزشک مراجعه میکنه دیرتر مریض میشه، اونی که ماشینشو مرتب میبره چک میکنه پیش تعمیرکاری تو جاده نمیمونه، و اونی که مراقبه و دینش رو، حمدش رو، وضوش رو گاهی وقتا پیش عزیزی چک میکنه او آدم نمیمونه. شما برداشتتون از این روایت چیه که همه مقاتل هم نوشتن سعید ابن عبدالله محافظ نماز ظهر عاشورای سید الشهدا که اینجوری که از مقاتل و روایات برمیاد برابر هر جمله نماز سید الشهدا یه تیر میخورده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بعد این سید ابن عبدالله ظهر عاشورا به تأیید امام محافظ نماز ظهر عاشورای امام باشی، تیرم خوردی، داری جون میدی، اصلا جون داده بود یه جوری، فقط گوششو فعال کرده بود، امام حسین سلام داد خورد زمین، امام اومد بالا سرش. دیشبش امام حسین فرمود من با وفاتر از اینا سراغ ندارم. امام هم تعارفی نیست، واقعا نبود رو کره زمین بهتر از اون 72 تا، یا حالا با روز عاشورا 100 و اندی. آقا کسی از شما شک داره سعید ابن عبدالله بهشتی بود؟ نه. برای چی معطلمون کردی حاج آقا؟ برای این که سعید ابن عبدالله وقتی امام دم آخر اومد بالا سرش به زور یه نفس کشید، به نظرتون به امامش چی گفت؟ آقا تو شهید ظهر عاشورای دیگه، یه ذره خیالت از خودت راحت باشه دیگه. بابا ما دوتا روزه میریم و دوتا نماز صبح اول وقت میخونیم، فکر میکنیم خبریه. بعد سید ابن عبدالله روز عاشورا، شهید ظهر عاشورا، امام تأیید کرده، نفس آخر به زور یه نفس کشید گفت که اوفیت، وفا کردم. راضی شدی؟ من سال تا سال میرم حرم امام رضا، از این اوفیتا به امام رضا نمیگم، من خوبم دیگه ها، بچه محلامونو باید ببینی، اونا که نمازم نمیخونن. اه؟ چرا خودتو با اونا مقایسه میکنی؟ اوفیت، اوفیت و ابن رسول الله، فرمود بله انت امامی فی الجنه، تو اینجا جلوی من بودی، مواظب نمازم بودی، اونجا هم با منی، پیش روی منی، همراه هم دیگه ایم. اتفاقا خوبها بیشتر نگرانن. یه وقتی آقای جوادی آملی حفظه الله سر درسشون تفسیر می فرمودن، می گفتن اصلا از شرایط خوب بودن اینه که فکر کنی خوب نیستی، و از شرایط بد بودن اینه که فکر کنی خیلی خوبی. نه من چیزیم نیست، نه باید مراقب باشی، باید مراقب باشی. اصلا از همین من چیزیم نیسته شیطان شروع میکنه دیگه، تذکر نمیپذیره، قبول نمیکنه، سراغ مشکلاتش نمیره. امیر المومنین خطبه رو وقتی پیغمبر اکرم خوندن در ماه شعبان، خطبه شعبانی در مورد ماه رمضان، آخر خطبه پیغمبر گریه کرد. امیرالمومنین پرسیدن چرا گریه میکنید یا رسول الله؟ فرمود علی جان یه رمضانی محاسنت به خون سرت خضاب میشه. بعد خوب امیرالمومنین چی رو پرسه؟ آیا اون لحظه من دینم سالمه؟ عفی سلامت من دینی؟ اون لحظه آقا اصلا تمام دین ما امیرالمومنینه، باز نگرانیه رو داره، نگرانی رو نداشته با کمیل خوندید دیگه، نگرانه، نگرانه برای حال معنوی خودش، برای اینکه مبادا شیطان از این روزنه هایی همین خیال راحتی از معنویت خودم استفاده کنه و بخواد یه ورودی پیدا کنه به وجود من. عبدالعظیم حسنی با اون مقام و مرتبه باز به امامش عرضه میکنه، سوال میکنه، دینش رو مطرح میکنه. از امام رضا پرسید من به شیعیان چی سفارش کنم؟ بعضی گفتن تا 4 امام رو ایشون درک کرده. به شیعیان چی سفارش کنم؟ امام رضا 3 فرمایش داشتن. اینکه به زیارت همدیگه برن، با همدیگه مهربون باشن، مواظب باشن همدیگه رو ناراحت نکنن. 1 زیارت همدیگه، مهربانی و اینکه همدیگه رو ناراحت نکنن. آقا یه مسئله ایه که مؤمن زندگیش حقوقیه یا با محبته. زندگی حقوقی یعنی مراقب باشم حق الناس گردنم نیاد، مراقب باشم کسی شکایتم نکنه، مراقب باشم خانم و بچه هام تو خونه ازم ناراضی نباشن. این میشه زندگی حقوقی، یعنی من 9 نگیرم تو اخلاق، 10 بگیرم، راضی باشن ازم، نگران حق و ناسم. اما بعضیا فراتر از زندگی حقوقی دارن، زندگیشون با محبته. میگه مراقب باشم چیه؟ معلومه مراقبم، من میخوام ثواب گیرم بیاد، دید و بازدید میره، محبت میکنه، گذشت میکنه، صله رحم داره با اون که ازش قطع کرده، ثواب جمع میکنه تو خونه، به همسرش محبت میکنه، به فرزندانش، به پدر مادرش. امام صادق علیه السلام فرمود بعضیاتون پدر مادراتون از دنیا میرن آق میشید. گفت آقا چه جوری؟ ما چیکار بکنیم؟ فرمود از دنیا میرن اما شما در مجالس خیر یادشون نمیکنید. آقا میتونستی دم در روزه بگی آقا از الان خدا که کم نمیاره بگی حالا که تقسیم کردی با پدر مادرت نصف به تو میدم نصف به اونا میدم. لا ینقص خزائنه، به قول دعای افتتاح، دو برابر بهت، اصلا خدا دوست داره عمل غیر خودخواهانه رو، دو برابر بهت میده. حالا که برای پدر مادرم گذاشتی، برای امام شهدا هم بذار، کم نذار اصلا، همه رو نیت کن. از دنیا میرن یاد کنی، با محبت زندگی میکنه، ثواب جمع میکنه، تلاش میکنه هم حق و ناسی گردنش نیاد، هم ثواب جمع کنه. این اون سطح عالیه که ائمه از ما انتظار دارن. امروز چی فرمودن رهبرمون؟ فرمودن که فضای انتخابات نباید یه فضایی بشه که توهین و جسارت درش باشه. دوستان من کار به الان توی بحثی که دارم میکنم بحثم ناظر به شورای نگهبان و اینا نیست. ممکنه شما نظری غیر از نظر بنده داشته باشید، من نظر خودم مطرح نمیکنم. بحثم اون نیست اصلا. یه چیز دیگه میخوام بگم، میگم چرا ما باید بد عادت بشیم حال کنیم با مناظره ای که مچ همدیگه رو بگیرن و همدیگه رو ضایع کنن، فردا بیایم سر کار به همدیگه بگیم دیدی چی کارش کرد؟ چرا دو سه دوره اینجوری شد؟ مگه قراره کسی که در سطح ریاست جمهوری برای مردم تلاش کنه و مردم از او اخلاق یاد بگیرن تو مملکت امیرالمومنین باید بپرن به همدیگه مچگیری کنن؟ آره تو بچه‌ت اونطوریه، آره تو طرفدار فلانی هستی، بد اخلاقی هم از این وقتی شروع شد که همون آدمی که او بد اخلاقی رو شروع کرد امروز خیلی وضعیت جالبی نسبت به این قصه نداره. کار ندارم، ناظر به افراد صحبت نمی کنم. میگم چرا باید این فضا باشه؟ آقا چرا رقابت بر سر این نباشد که آقا بیایید برنامه ارائه کنید؟ چندین دور رقابت بر این بود که ببینیم امشب این چجوری حال اینو میگیره. حتی تو ادبیات بعضی از مؤمنی میبینید کاش فلانی و فلانی تایید میشدن این حال اونو میگرف. آقا مگه قرار بر اینه؟ مگه قرار بر اینه که تو اون سطح مجادله‌ای باشه که آدما همدیگه رو ضایع؟ تو و رفیقت، بچه محلتونم انقدر نباید به هم توهین کنید، چه برسه به یک کسی که الگوی مردم، مردم نگاش میکنن، وزیر داره، برو بیا داره. بعد این بد اخلاقی سرایت نمیکنه به اجتماع؟ اتفاقا تو دوره های قبل من خیلی میشنیدم از بعضیا میگو هاج آقا اگه قرار اینا رئیس جمهور بشن که اینجوری هی از همدیگه آتو میگیرن ما رأی نمیدیم. سریای قبل میشنیدم، الان بعضیا برعکس شدن، میگن که حالا که دیگه اون حرارت نیست مچ هم دیگه رو بگیرن به هم دیگه جسارت کنن ما رأی نمیدیم. ببخشید میشه بگی با کی هستی آخر؟ عشق دعوایی یا عشق آرامشی؟ فضا باید فضایی باشه که بر سر اهداف متعالی، اونی که یک وقتی رهبری فرمود که ما دنبال تمدن درخشنده اسلامی هستیم، فرمود ایرانی بسازید که از هر کجای دنیا بهش نگاه کردن بخوان شبیه اون ایران بشن. خب بعد یه مؤمنی ناخواسته بر اساس جو تو فضای مجازی بگه نه امسال رقابت نیست چون فلانی و فلانی نیومدن بپرن به هم دیگه. عجب، یعنی نمیشه رقابت بر سر برنامه باشه؟ نمیشه رقابت بر سر حل مشکلات مردم باشه؟ امروز چند بار حضرت آقا تو فرمایشاتشون اولش فرمودن که رضایت خدا رو در نظر بگیری کاندیداها، دوباره گفت رضایت خدا، ای گفت رضایت خدا. اصلا اگه واقعا یکی دلش به حال مملکت امیرالمومنین بسوزه تاییدم نشه میاد برنامه‌شو میگیره، میگه آقا من برای حل مشکل اقتصادی اینو آماده کرده بودم تایید نشدم، من می‌خواستم مملکتم اتفاقا بهتر، تو برو لافشو بزن، ریاشو بکن، برنامه مال من، بی سر و صدا، من کمکت میکنم، اونی که داری رأی میاری برای مملکت من، اونی که داری کاندیدا میشی. قرار بود ما اینجوری باشیم، اما نه، طرف برنامه‌شو اگه داشته باشه که بعضیشون نشون دادن ندارن تو این سالها، اگه داشته باشه قایم میکنه، میگه نه خودم باید یه کاری بشم انشالله اینو اجرا میکنم. اگه واقعا برنامه دقیق گره گشا باشه چرا معطل کردیم مملکت تو، دوستانت رو، بچه‌هات رو، آینده این مملکت رو؟ نگاه این بوده من باید باشم. لذا یه مقداری فضا میره به سمت و سویی که عوامانه میشه مورد پسند اون نگاه متعالی امام نیست، امام معصومی که میخواسته ما رو تربیت کنه، امام معصومی که فرمود در دوران دولت مهدوی، امام صادق فرمود در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوقه، انقدر اعتماد بین آدما زیاد میشه، شما پول نیاز دارید دست کنی فی جیب اخیک، دست میکنه تو جیب برادرت، پول بر میداری به موقع هم بر میگردونی، نه چک نه سفته نه هیچی، ضمانت اخلاقی هست. بعد امام صادق بهش گفت تو که میگی قیام کنم اینجوری هستی؟ گفت نه آقا ما انقدر با هم دیگه با محبت نیستیم، امام صادق فرمود فانتم به انفسکم ابخل، شما که حاضر نیستید از پولتون برای همدیگه بگذارید به جانهاتون بخیل ترید، شهید نمیشید برای ما، اول از مالتون بگذارید برای ما، برای ما خانواده. آدم جنس امثال حاج قاسم ها رو میبینه، جنس بعضی از دیگران هم میبینه که اینا میپرن به هم دیگه، اصلا هنوز نیومده کری میخونه. آقا خب برنامه بده قربونت برم، تو برنامه بده من نوکرت میشم، اصلا برات کار میکنم، هنوز نیومده اونو میزنه اینو میزنه، اگه اینجور شد اونجور میکنم. بابا مردم دارن نگات میکنن، بچه هامون دارن نگات میکنن، زشته دکتر. یه واحد اخلاق باید پاس کرده باشی تو. بعد ما هم بیفتیم تو این بازی، کاش اون تایید میشد جنجال بیشتر میشد. آقا اگر رقابت با دعوا کمتر شد، قرار انشالله رقابت با برنامه بیشتر بشه. رفقا باید جهاد کرد. ما دبیرستانی بودیم سال 76، اون موقع بیشترین تلاشی که من باید میکردم این بود که میرفتم عکس آقای فلانی رو دیوار میچسبوندم. الان اینا نیست، الان باید حرف زد، الان باید بگیم تو چه پیچ تاریخی هستیم، الان باید بگیم بعد از حاج قاسم ها و فخری زاده ها نباید کسانی بیان که خون اینا رو لوس کنن، چهار روز بعدش حرف از مذاکره بزنن. الان باید بیایم بگیم آقا کسی بیاد که خدوم باشه، لااقل به ریش مردم نخنده چند روز بعد از بنزین. الان باید بیایم بگیم کسی بیاد که سبک نکنه قصه شهدا رو، مقاومت رو و خیلی حرفای دیگه رو. باید حرف زد، باید حرف خورد، باید دفاع کرد. جهاد با زبان آبرو گذاشتن بسی سخت‌تر از به در و دیوار چسبوندنه. گذشت اون دوره، باید حرف زد، باید فضا و سطح رقابت رو بالا برد. کی برنامهش بهتره؟ کسی واقعا دوست داره جز این کاندیداها باشه، پرونده نداشته باشه تایید میشه، اگه پرونده نداشته باشه تایید میشه، چه انگیزه ای دارن؟ بعد امروز آقا هم فرمودن الزاماً اگر کسی تایید صلاحیت نشد، منظور بر نیست که حتما این گونه است، ممکن آقا شورای نگهبان به این نتیجه نرسیده باشد. یعنی تو حالا خودتو نباز، نیتت واقعا الهیه، بیا برنامه‌تو کمک کن بده مملکتت را بیفته. صحبت‌های امروز حدوداً 23 دقیقه دوم فرمایشات آقا، 48 دقیقه ایشون صحبت کردن، 23 دقیقه آخرش که در مورد قصه شورای نگهبان بود خیلی حرف داشت. آخرش هم فرمود اونایی که صاحب کلامن و صاحب نفوذن با حرف زدنشون، باز اینجا فرمود رضایت خدا رو در نظر بگیرن، برن حرف بزنن. ما باید حرف بزنیم، حرف هم میخوریم، همین الان به هم دیگه بگیم خیالمون راحت باشه. اصلا ما باید پیه یه چیزایی رو به خودمون بمالیم. ما تمسخر میشیم، دیندار تمسخر میشه. قرآن به پیغمبر هم اول فرمود انا کفیناک المستهزئین، ببین مسخرت میکنن، تو برو دفاعتو بکن، مسخرت میکنن. اینو باید برای خودم حل کنم، ولی اگر اینجوری بخوام برم جلو، یه روزی نماز من مورد تمسخر قرار میگیره. باید حرف زد، باید دفاع کرد، برات اون نگاه متعالی اهل بیت که قرار یک متخلق خدوم با برنامه‌ای بیاد مشکلات رو حل کنه و رقابت در این سطح صورت بگیره و الزاماً این جنجال و توهین نیست که فضا رو داغ میکنه و فضا رو آماده میکنه. خدا توفیق بده ما مثل حضرت عبدالعظیم ها، مثل حضرت حمزه که در سال روز وفات و شهادتشون هستیم، خیلی نشد در مورد حضرت حمزه توضیحاتی خدمت عزیزان بدیم و البته دوستان میشناسن، شنیدن روز احد یه فرمایشی داریم از مقام معظم رهبری مال دهه 70، فرمود هر روز ما احد است. یعنی خیال راحتی هم حتی تو عرصه سیاسی جالب نیست، گردنه ها روزنه های ورود رو باید مراقب بود. آه همه چی حل دیگه، نه باز باید مراقب بود. امام سجاد فرمود روزی مثل احد بر پیغمبر سخت نگذشت که حمزه کشته شد، روزی مثل موته بر امیرالمؤمنین سخت نگذشت که جعفر کشته شد و روزی مثل عاشورا بر سید الشهدا سخت نگذشت که ابوالفضل العباس کشته شد. اینا یاران صدیق امامان ما بودن. انشاءالله بهترین بهره از مکتب اهل بیت ببریم، مثل این عزیزان پای امامون بیستیم، پای دار امامون بیستیم و جانمون رو در این راه فدا کنیم، اهل روشنگری و جهاد با زبانمون باشیم. یک صلوات عنایت بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم وصول الكرام وقادة الأمم وأولياء النعم وناصر الأبرار ودائم الأخيار وصاصة العباد وأركان البلاد وهمنا الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين من همان روز ولادت که ز مادر زادم بود زخمت به جگر نعمت مادر دادم حسین جان بودم هیچ و همه بود و نبودم از تو است آن زمانی که نبودم به غمت دل دادم سالها بود که در بند تعلق بودم از زمانی که اسیر تو شدم آزادم قصه عشق تو درسی نکه در سینه بود قصه عشق تو در سینه که در سینه بود این حدیثی است که دادند ازل بر یادم هرچه دارم همه از پاکی مادر دارم رحمت حق به روانش که حسینی زادم رحمت حق به روانش که حسینی زادم پیش از آنی که پدر جان به مکتب ببرم الف قامت عباس تو شد استادم الف قامت عباس تو شد استادم شیرمرد دلاوری حمزه مرد میدان باوری حمزه اسدالله جنگ بدر و احد افتخار پیامبری حمزه، دشمنان را دلیل ناکامی، دوستان را تو یاوری حمزه، سپر هر بلا برای رسول، جان او را تو سنگری حمزه. هرچه وصف شجاعتت کردن، تو از آن وصف برتری حمزه. در صف جنگ با تو در میدان، نکند کس برابری حمزه. عاقبت نقشه های هنده گرفت، آمد آنچه که بر سرت حمزه. اینقدر این آقا بزرگواره، بعد از احد پیغمبر آمد خانش، صدا زد فما حمزه فلا بواکیل. چرا چند نفر جمع نمیشن برا حمزه گریه کنن؟ مجلس روزه براش را بندازید. پیغمبر احیا کرده روزه شد، امشب خوب براش گریه کنیم. خود رسول الله نگامون کنه. همینقدر بگم، دوشنبا و پنجشنبا طبق روایت بی بی دالم بعد از قضایایی که برا امیر المومنین پیش آمد و غربت امیر المومنین و کوچه، تا یه مدتی تا میتونست میرفت شهدای احد بالا قبر حمزه گریه میکرد. یعنی عمو جان اگه شما بودی اینجور نمیشد. توی فرمایشی هم صریح فرمود اگه جعفر و حمزه بودن اینجور نمیشد. بعضی روایات میگه از کنار قبر حمزه سید و شهدا خاک و بر میداشت، تسبیح درست کرد، تسبیح حضرت زهرا. از اونجا از تربت سید و شهدا شروع شد، بعدم تسبیح سید و شهدای کربلا رو امام صادق فرمود مستحب به دست بگیرید. خبرایی بوده کنار قبر این سید و شهدا حضرت حمزه. آقا جان روزه من مقدمه بشه و تحویل بدم. نیزه از دور خوردی و از پشت، اجل این گونه در برت آمد. آه از آن ساعتی که از میدان خبر تلخ پیکرت آمد. گریه می کرد با دلی پرخون، خبر آمد که خواهرت آمد. خبر آمد که خواهرت آمد. انشالله دست جمع مشرف بشیم. 5-6 کیلومتر بیرون مدینه قبر شهدای احد سالها پیش توفیق شد. همه روزه خونا یه روزه سنتی رو میخونن اونجا. نمک خودشو داره روزه های سنتی. گفت هرچی بود پیغمبر تا شنید صفیه داره میاد، گفت بدن رو بپوشونی. قامت حمزه رشید بود، فرمود ابا کفاف نمیده خار و خاشاک بیارید. چند تا زن دور صفیه رو گرفته بودن، بدنم پوشوندن، هوای خواهر شهید رو داشتن. شب جمعه یه ناله، اما بمیرم برا اون خواهری که نه زنا دورش رو گرفته نه بدن عزیزش رو پوشونده. یه ناله بزن به نیت فرج امام زمان، ناله بزن حسین جان.